بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که اوراق نقدیه، اسکناس ها مال هستند و احکام مال را دارند یا سند هستند. برای اینکه تشبیه کنیم اسکناس ها را به یک موردی که اون هم مورد نزاع هست بین فقها، مثال زدیم به کوپنها که اختلاف بود بین بزرگان. برخی می گفتن کوپن سال هم برش بگذره خمس نداره، مثل آی سیستانی یک بسته کوپن گرفتید بن خرید کالا، سال رسید در بازار همین کوپن رو از شما میخرم. برخی از جمله های سیستانی فرمودن خمس نداره چون این مال نیست، یک سندی است به دست شما دادند که از نظر دولت شما قدرت خرید دارید که برید این کالا را که اعلام میکنند با این مبلغ ارزان خرید کنید. سند قدرت خرید شما و سند تعهد دولت به این قدرت خرید شما این کوپن است. اما برخی مثل مرحوم استاد می‌فرمودن نخیر، این کوپن ها در بازار خرید و فروش میشه، قیمت گذاری میشه، خب چه فرق میکنه با تمر؟ اگر تلف هم بشه دیگه دولت جایگزین به شما ملزم نیست کوپن جدید بده. در اوراق نقدیه ولو مشهور فقها معتقدن اوراق نقدیه مال هست و مرحوم حاسد ابوالحسن اصفهانی که می‌فرمود سند مال است در زمان خودش این رو فرمود، اما بالاخره این اختلاف مطرح میشه و بحث میشه که عرض کردیم این که برخی از جمله مرحوم های مطهری اصرار دارن، غیر از ایشان هم برخی اصرار دارن که بگن این اختلاف رو واگذار کنید به کارشناس ها، شما که اعرف نیستید به این نکات اقتصادی تا کارشناس های اقتصاد. عرض کردیم این درست نیست، برای اینکه ما دنبال گمشده های خودمون میگردیم، کارشناس های اقتصاد دنبال گمشده های خودشون میگردن، اونها دنبال اینن که منشأ ثروت ملت ها چیه، چه چیزی مهار میکنه تورم را، چه چیزی افزایش میده تورم را. ما دنبال این هستیم که آیا احکامی که شارع بیان کرده در روایات بر این اوراق نقدیه بار میشه به عنوان یک مال، صدق میکنه با پرداخت او اداء دین، صدق میکنه با اداء او قبض، صدق میکنه با نگهداری او که ما فائده بردیم و باید خمس بدیم و هاکذا. آیا اگر من به شما 1,000,000 تومان 20 سال قبل قرض دادم، امروز شما بیایید به من 1,000,000 بدهید با اینکه ارزش آن کمتر شده، صدق میکنه اداء دین؟ ما دنبال این بحثا هستیم. اگر هم مطالبی را از اقتصاد نیاز بود که بدانیم برای استنباط این احکام، باید برویم و سوال کنیم و اطلاع پیدا کنیم. این طور نیست که اگر ما بپرسیم به ما بگویند ما نفهمیم. آنچه آنها میفهمند بعد از فحص و بررسی ما هم میفهمیم و مطالبی را ما مد نظر داریم که اونها مد نظر ندارند. صدق عرفی عناوینی که موضوع احکام هست در روایات، چطور ما کارشناس نیستیم اونها کارشناس هستند؟ اما اینکه اگر فقیه به نتیجه رسید، فتوا داد، عوام باید از او تقلید کنند، چون فرض اینه که او در مجموع آنچه که اظهار نظر کرده اعلم از دیگرانه. یک بخشش ظهور عرفیه، یک بخشش روایات و نصوص، همه اینها رو کنار هم گذاشته و اظهار نظر میکنه. و اصلا خیلی از ابواب فقه همینه. یکی از مواردی که مورد بحث اینه که در تلقیح مصنوعی که تخمک رو از یک زن میگیرن و در رحم زن دیگر میکارند، حالا ولو بعد از این که با اسپرم مرد بیرون رحم تلقیح بکنند و بشود نطفه ملقحه، در رحم زن میکارند، تخمک از یک زن اجنبیه است و نطفه از شوهر این زنه که در رحم او این نطفه را میکارند، بعد او فرزند به دنیا میاره. خب مادرش کیه؟ بله، بحث تشخیص عرفیه. اما این که اختلاف هست میان فقها، برخی مثل مرحوم آقای خویی استاد در معاصرین جناب آقای وحید میگن که مادر همین صاحب رحم هست. ان امهاتهم الا الله ولدنهم، هم مؤیدش هست. خب برخی میگوین مادر صاحب تخمک هست، برخی هم مثل آی سیستانی احتیاط میکنن. خب بریم از کی بپرسیم؟ بریم از پزشک بپرسیم که مادرش کیست؟ خب پزشک میگه که ما تخمک رو از اون زن اول برداشتیم، در رحم این زن دوم کاشتیم، امروز هم از زایشگاه به ما اطلاع دادن که این نوزاد به دنیا آمد، نبضش رو هم گرفتیم، ضربان قلبش رو هم بررسی کردیم، دیگه از ما چی میخواید گزارش بدیم بهتون؟ بگیم نه، شما کارشناسید، به ما بگویید مادر این نوزاد کیست؟ اصلا جواب میدن به شما؟ اون پزشک با اون دربان بیمارستان در این جهت فرق میکنه. خب برید از دربان بپرسید. دربان میگه حاج آقا وقت گیر آوردی اومدی از من میپرسی مادر این نوزاد کیه؟ من مادر این تخمک از اون زن اول گرفتن در رحم زن دوم کاشتم، بازم میگی مادرش کیه؟ باید یک کارشناسی بشه اینجا. این که قیاس کنیم که آقا در شبهات مفهومیه صدق آب مطلق مگر فقیه نظر میده؟ خب مگر بناس همه شبهات مفهومیه یکسان باشه؟ بله شبهات مفهومیه ای است که نیاز به کارشناسی نداره. مثل همین که عرض کردیم این لیوان آب رو یک قاشق نمک در اون بریزیم هم بزنیم، خب عرف عام باید اینو نظر بده که آب مطلق هست یا آب مطلق نیست. منتهی فقیه برای عرف عام توضیح میده. فقیه به عرف عام میگه که آقا ببینید آب مطلق رو معنا کنیم، معناش این نیست که خلیط ندارد. نه، آب مطلق اون نیست که به عرف اگر بگیم این آب نیست زیر بار نره، اگه بگیم این آبه تایید کنه، ممکنه خلیط هم داشته باشه. تا اینو نگیم به عرف، این شیر آب لوله کشی هم که باز میشه و کلور داره، مردم سوال میکنن میگن آب مطلق یا مضاف، چون کلور توش هست میگن مخلوط شده با شیر دیگری. توضیح بدیم، ضابط رو فقیه به مردم میگه آب مطلق آبی است که عرفاً اگر کسی بگوید این آب نیست پذیرفته نمی شود، ولی اگر بگوید این آب است پذیرفته می شود. اینو دست عرف میدیم. اما دیگه این یک لیوانی که یک قاشق نمک در او ریختیم و هم زدیم، آیا این سعی است بگیم آب نیست یا بگیم آب هست؟ بله این نیاز به کارشناسیه جدیدی ندارد، ولذا فقیه هم میشه مثل عرف عام، نظرش با نظر عرف عام هیچ فرقی نمی کنه، هیچ امتیازی نداره. ولی برخی از موضوعات هست نیاز به کارشناسی داره، و کارشناسی که بتواند احکام فقهی و عناوین آن را با این موضوع تکوینی با هم بررسی کنه، فقیه که هم نظر عرفی داره هم نظر شرعی روایی داره، اینا رو با هم ملاحظه میکنه و نظر میده. و الا راه دیگه نداره برای تشخیص این عناوین. امام قدس سرش در مورد خمس یک اشکالی کردن، اونجا هم ما همین رو عرض کردیم. در مورد خمس امام فرمودن که آقا من معتقدم که خمس ملک هیچ کس نیست، ملک امام زمان هم نیست، ولایتش با امام زمان بوده و در عصر غیبت در طول ولایت امام زمان ولایتش با فقیه عادل. طبق تشخیص خودش که آیا مصلحت است که این خمس را در چه راهی مصرف کنیم، تصمیم گیری میکنه. تشخیص مصلحت، مصلحت میبینه که خمس رو بده به زلزله زده ها، بده به افرادی که جنگ زدن، فقیرن، هر کاری مصلحت میدونه میتونه انجام بده. بعد فرموده اینی که آیون میگن باید احراز کنیم رضای امام علیه السلام را، و ما احراز میکنیم امام زمان علیه السلام راضی است که در حوزه های علمی مصرف بشه، اولا این جزافه. با وجود این همه فقیر شیعه در نقاط مختلف جهان، ما احراز میکنیم امام زمان راضی است که سهم امام بگیریم به طلبا شهریه بدیم، ما احراز نمیکنیم. این مطلب اول. مطلب دوم، ایشون فرموده که حالا برفرض ما احراز کنیم، چه اعتباری برای مقلدین ما داره؟ مقلدین ما چجور اکتفا بکنن به این که طبق نظر ما بیان سهم امامشون رو بدن خرج حوزه های علمیه بشه؟ میگیم آقا شما احراز کردی رضای امام را؟ خب مقلد میگه نه، مرجع تقلید من گفت. مرحوم امام رضوان الله علیه در کتاب البی در ذیل بحث ولایت فقیه فرمودن که آقا مگه این کارشناسی فقهه؟ خب مرجع تقلید احراز رضای امام کرد، چه ربطی به مقلد داره؟ اونجا هم ما این رو عرض کردیم که آقا چرا وقتی احراز رضای امام شده اجتهادی و نیاز به کارشناسی دارد؟ چرا نظر مجتهد معتبر نباشد؟ رجوع به اهل خبره می کنیم. بله اگر یک مقلدی بگه من خودم احراز کردم رضای امام در چیز دیگری است، اگر واقعا احراز بکنه بدون تقصیر در مقدمات، بره در همون راهی که احراز میکنه رضای امام را مصرف کنه، و حرفی نداریم. اما بالاخره امام زمان که حاضر نیست، غائبه، باید از مجموع روایات، از مجموع مذاقهای شارع کشف کنیم رضای امام زمان علیه السلام در چیست. خب پس نیاز داره به کارشناسی. خب بعد مردم اگر نظر کارشناس که فقیه هست اعتبار نداشته باشه براشون، پس چه کار کنن؟ و ما یک سوال میکنیم از این آیون که میگن نظر فقیه در این گونه موارد اعتبار ندارد. حالا امام در خصوص احراز رضای امام زمان علیه السلام فرمود که حکم شرعی نیست، ولی آیون دیگر که در همین موضوعات فقهی این اشکار رو می کنند، مثل این بحث اسکناس که آیا سند است یا مال است، یا اون بحث مادر که صاحبت البویزه است یا صاحبت الرحم، میگیم خب اصلا فقیه قولش معتبر نیست، چیکار کنیم؟ به رأی عمومی بگذاریم؟ رفراندوم برگزار کنیم؟ آقا اکثر مردم بهشون بگی این طرفو بگی میگه شاید، اون طرفو بگی میگه شاید، فکر نکردن، فکرشون نمیرسه به خیلی از ارتکازات و شواهد ارتکازیه. یک کارشناس میاد اون شواهد ارتکازیه رو میاره کنار هم میگذاره، اون شواهد ارتکازیه رو از لابلای ارتکازات مردم اون شواهد رو میاره، بعد نتیجه گیری میکنه. خب البته نیاز به کارشناسی داره، ممکنه یک کارشناس دیگه بیاد یه شواهد دیگه بیاره بر ادعای مقابل. خب دیگه مثل همه موارد باید اون وقت دیگه ببینیم کدوما کارشناس ترن که طبق سیره و قلائیه به نظر او عمل کنیم. خب ما ادعا
اگر چرا من باید به نظر فقیه هم؟
ببینید فرض اینه که اون کارشناس دیگر فقیه هست یا کارشناس اقتصادی، او اصلا دنبال این اهداف اقتصادی است، او براش مفهوم عرفی اداء دین، مفهوم عرفی اقبضه، اینها مهم نیست، و اصلا براش اینها مهم نیست. اگر واقعا با توجه به این مطالب واقعا نظرش این باشه که بله سر میکنه با کارت به کارت کردن اداء دین، سر میکنه تحویل دادن مال و نظرش اینه، خب چرا اون نظر محترم نباشه؟ کسانی که به نظر خاصی نرسیدن ما میگیم باید تابع یک نظر کارشناسی باشن. خب البته ما معتقدیم کارشناسی که در این زمینه اعلمه، که اعلمه در این زمینه، باز همون ارتکاز عرف عام رو باید معیار قرار بده، نه نتایج اقتصادی را. کارشناسای اقتصاد دنبال مؤلفه‌های اقتصادی هستن، اصلا فکر نکردن یک لحظه در این مطالب. او دنبال این نیست که عرفاً صدق قبض میکنه یا نمیکنه، اون دنبال اینه که آثار تورمی این امور رو بررسی کنه، دنبال چیز دیگری نیست. خب راجع به این که اسکناس مال است یا سند مال، ما به نظرمون اسکناس مال هست، شواهد بر این مطلب رو ذکر میکردیم، رسیدیم با آخرین شاهد، اونم بگیم بریم سراغ شاهد قول مخالف. شاهد پنجم که آخرین شاهده اینه که آقا یک زمان به ازای 10 دینار 10 مثقال طلا بود در بانک مرکزی عراق، حالا شاید هم مردم رو فریب میدادن، ما چه میدونیم، ولی حالا ادعا این بود که 10 دنانیر عراقیه، این رسیدش پشتوانش 10 مثقال طلاست در بانک مرکزی عراق. خب جا داشت کسی بگه که حالا بررسی کنیم که شما 10 دینار رو که میدی به دوستت به عنوان هدیه، آیا عرفاً احکام اداء مال رو داره یا یک سندی است؟ اگر 10 دینار قرض دادی به کسی، بعد از سالها اون 10 دینار رو که میخواد پس بده، دولت میگه دیگه این 10 دینارها پشتوانش به جای 10 مثقال طلا 5 مثقال طلاست. خب بس کنیم که این آقا اون وقتی که 10 دینار رو از ما گرفت پشتوانش 10 مثقال طلا بود، حالا میخواد 10 دیناری رو بده که پشتوانش 5 مثقال طلاست، آیا باید همون 10 دینار رو من قبول کنم یا باید بگم 20 دینار بده؟ خب جا داشت که بحث کنیم که این مال است یا سند مال است این اسکناس. اگر مال است اون کاهش ارزشش را مقترض ضامن است یا ضامن نیست، بحث میکردیم. اما امروز که دیگر پشتوانه واضحی اسکناس ندارد، دولت ها هم هیچ تعهدی به پرداخت رسید و پشتوانه به مردم ندارن، همین که هست این اسکناس ها هست میذارید بانک، بعدش همین معادل همین اسکناس رو به شما پس میدیم، در منزل هم تلف بشود هیچ چیزی به شما ملزم نیستیم بدهیم، بسوزد ملزم نیستیم چیزی به شما بدهیم. خب عرف دیگه نظر استقلالی میکنه به این اسکناس، دیگه فرق میذاره بین این اسکناس و بین چک. ممکنه شما بگید آقا هم سند باشد هم مال، چک در وجه عامل سند دولت صادر کرده، زیرش وزیر دارایی امضا کرده، چک وجه عامل و رسمی دولت تو بازار میچرخه، هم سند هم عرفن مال شده، بر فرد جمع بکنید بین سند و مال و این قابل جمع هم است. اما اسکناس دیگه جنبه سندیتش محو شده و عرف احکام مال رو بر او بار میکنه و همین کافیه. حالا ما نمیگیم وقتی ثابت شد این اسکناس سند دیگر نیست، مال هست، کاهش ارزش آن مورد زمان نیست. نه، برخی از معاصرین مثل صاحب کتاب قراءات فقهیت معاصره در عین حالی که اصرار دارن که اسکناس سند نیست، خودش ماله، چون اصلا دیگه سندی نداره، میگید این 10,000 تومان سند چیست؟ سند قدرت خرید. قدرت خرید چی؟ اصلا نمیتونید راجع به اون ذو سند سخنی بگویید، ولی ذو سند نیست، خودش ماله. در این حال میگن وصف ذاتی عرفی اسکناس قدرت خریدشه. این 10,000 تومان منفعت استعمالیه ای نداره، نه قابل خوردن، نه قابل پوشیدن، فقط منفعت در اینه که وسیله مبادله کالاست. و لذا اگر این قدرت تبادل کالا با آن در او کم شد، این یک نقص وصف عینیه است به نظر عرف در این اسکناس و این مورد زمان است، که خب این مطلبی است که قابل توجه و باید بررسی کنیم ان شاء الله. میخوام عرض کنم که ما که میگیم اسکناس مال است عرفاً، سند نیست، منافات با این نداره که اون وصف قدرت خریدش را هم عرف در نظر بگیره. یعنی در واقع وقتی شما 10,000 تومان به من قرض میدید، هم من ضامن اون 10,000 تومان بودن اینم، هم ضامن قدرت خرید آن. بنابر این نظری که مثل صاحب کتاب قراءات و فقهیت معاصره و برخی دیگر قائلن، این فرق میکنه با اون مبنا که اصلا این اسکناس سنده برای قدرت خرید. اونی که میگفت این اسکناس سنده فقط برای قدرت خرید، میگفت اگه گران هم بشه اسکناس، یعنی اگر این 10,000 تومان قبلا باهاش یک دینار، اگر قبلا باهاش عرض شد خدمتتون که فرض 1,000 دینار عراقی میدادن، الان 2,000 دینار عراقی میدن، او باید میگفت که شما 10,000 تومان قرض گرفتید، میتونید 5,000 تومان پس بدید، چون ارزش پول دو برابر شد ارزش پول ایران. اما طبق این نظر که اسکناس مال است، نخیر، شما ضامن ذات این مال هم هستید، ضامن این 10,000 تومان هم هستید، ضامن قدرت خریدش هم هستید. یعنی اگر این 10,000 تومان قدرت خریدش هر چی زیاد بشه مهم نیست، شما باید پرداخت کنید 10,000 تومان رو، ضامن 10,000 تومان باید 10,000 تومان رو بدی به طرف، کمتر نمیشه. منتها اینا میگن مثل صاحب کتاب قراءات و فقهیت معاصره، وصفشم که قدرت خرید آن هست، او را هم ضامنی، که این بحثی است که انشاءالله بعداً میکنیم. اما دلیل قول مخالف که میگوید اسکناس سند است، درس کردیم در کتاب مرحوم متحریت، اول میگه بعید نیست اسکناس سند باشه، مثل تمر که ایشان تمر رو واضح میگیره برای خودش که سند است، سند اون طلبی که ما از دولت داریم که نامه ما را به مقصد برساند و این گواهی اون طلب هست که از دولت داریم. حالا شاهد پنجم این شد که وقتی هیچ سند واضحی ندارد اسکناس، پس عرف ما الیه ینظر می کند، این اسکناسان نظر استقلالی به آن می کند، نه ما بهی ینظر که نظر عالی بکند، نظر استقلالی می کند به خود این اسکناس و او را مال می بیند، برخلاف چک، چک را مرآت می بینه برای اون وجهی که در اون نوشته شده. قدرت خرید یک چیز واضحی نیست که این سند بگید شما مالک آن هستید، یک امر انتزاعیه و آخه نیست اینجور در عرف عام که شما که 10,000 تومان رو میگیرید، در واقع عرف میگه شما این مقدار قدرت خرید رو بهتون تملیک کردن. قدرت خرید یک امر انتزاعیه، اونی که قبلا بود میگفتن 10 دینار سند 10 مثقال طلاست، او امر عینی بود، اما الان میگید 10,000 تومان سند قدرت خرید. قدرت خرید چیه؟ یه امر انتزاعیه، اصلا عرفاً ملک نمیشه قدرت خرید، یک امر انتزاعیه. و عرف هیچ لحاظ نمیکنه او رو که بخواد اسکناس سند او باشه و احکام مار رو بر این اوراق نقدیه بار میکنه کما صحتی توضیح. و اما دلیل قول مخالف، خب اینها خب اولش که میگفتن که سند اسکناس اختراع شد به عنوان سند، راستم میگن، منتها اینا دلشون رو خوش کردن به تاریخ گذشته، مثل اون پیرمردی که پشه رو از صورت خودش نمیتونه دور کنه، میگه کجایی جوانی یادت بخیر، حالا اسکناسی که الان دیگه این سندیت نداره، ای بگیم کجایی اسکناس در اون زمانی که سند بودی برای ذخیره طلا و نقره در بانک مرکزی، دیگه گذشت اون زمان، اون دیگه به تاریخ پیوست. اما یه شاهدی الان ممکنه مطرح کنن و اون شاهد، شاهد بدی نیست، باید روش فکر کرد، و اون اینه که آقا عملا آرام آرام تمدن بشریت داره میره به سمت پولهای الکترونی و یا دیجیتالی. برخی از کشورها میگن تا چند سال دیگه اصلا دیگه پول نیست بین مردم، مردم فرهنگشون شده یک کارتی میگیرن، دولت هم دیگه اسکناس چاپ نمیکنه، اعتبار در حساب اینها هست که شما فرض کنید فلان مبلغ 10,000 دلار در حسابتان هست، تو همه جا ثبته، تو همه تو هر کامپیوتری بزنن به اینترنت وصل بشه میاد که در حسابش این مقدار هست، بعد میره خرید میکنه، هر کاری میکنه، اصلا اسکناسی دیگه چاپ ممکنه نشه. اون وقت شما چی میگید؟ تو اون شرایط میگید من مالک چه چیزی هستم؟ اسکناسی وجود نداره. یا همین الان به این پولهای دیجیتالی که اختراع شده، بیت کوین، بله، بیتکوین که اصلا در خارج نیست، در خارج نیست، اینها اختراع کردن و دولت هم نیست، افرادیان اختراع کردن محدود، از قیمتش از یک دلار و دو دلار شروع شده، الان رسیده به حدودا 16,000 دلار، حالا گاهی دچار کاهش میشه، گاهی دچار ارتفاع میشه، و اصلا تو بعضی از فروشگاه ها میتونن برن با همین اعتبار خرید کنن، اصلا پولی نیست در خارج. گفته میشه که این دیگه فکر فقها ها رو باید عوض کنه، اون وقت دیگه آقای سیستانی میاد بگه که اصلا هیچ وقت دیگه قبضی رخ نمیده، پولی دست افراد نیست. این که ما به فقیر بگیم که آقا من این سهم سادات رو ریختم به حسابت، ولی تا شما نری از آبربان این کارت بکشی و این پول رو دریافت کنی، من هنوز سهم سادات به گردنم هست، اینا دیگه ور میفته. برای اینکه فقیر میگه کدوم پول، پولی در کار نیست، دولت دیگه پول چاپ نمی کنه، منم از این حساب میرم باش خرید میکنم و هاکست. اینجا چی میگید شما؟ غیر از این که ذهنتون باز میشه که پول سنده، این اسکناس ها سند یک ارزش اعتباری است، یک وجود اعتباری دارد پول، که این اسکناس سند اون وجود اعتباری است. یک مثالی براتون بزنم، چون این مثال ها ذهن رو باز میکنه و برخی از اشتباهات هم روشن میشه. چیزی که وجود ندارد مالک معدوم میخواید بکنید مردم رو، بعدم میگید که فقط چشم حلال زاده میبینتش. منفعت موجود است به وجود عین، منفعت یعنی قابلیت انتفاع، به قول محقق اصفهانی موجود است به وجود عین. چه ربطی داره به اینجا؟ اجازه بدید مثال بزنم روشن بشه وجود اعتباری. خب عرض میکنم این اسکناس میشه سند وجود ارزش اعتباری. شما دارای یک ارزش اعتباری هستید، مالک یک ارزش اعتباری هستید، این مدعی رو میگه، و این پول سند آن است. چجور شما در کوپن دارای یک قدرت خرید این مرغ بودید، کیلوی مثلا فلان مبلغ، بعد می رفتید این کوپن رو نشون می دادید، مرغ می خریدید کیلوی مثلا نصف قیمت بازار، این سند بود برای اون توانایی شما نسبت به خرید این جنس به نصف قیمت. اینجا هم این اسکناس سند این است که شما دارای اون ارزش اعتباری هستید، واجد اون ارزش اعتباری هستید، که ازش تعبیر میکنن به مثلا 10,000 تومان. مثالی که میخوام بزنم برای وجود اعتباری، الان بحث بیع و شراء سهام مطرحه. خب فقهای ما خب میان میرسن به مسائل مستحدثه بیع سهام، تو ذهنشون چیه؟ آقای خویی میگن بیع سهام صحیح هست، مرحوم آقای تبریزی هم اول میفرمودن صحیح هست، آقای سیستانی هم میفرمودن صحیح هست. چی تو ذهنشونه؟ تو ذهنشون از سهام بیع سهم مشاع از اعیان. میگن آقا من مالک این کارخانه هستم، این کارخانه هم اعیان داره دیگه، اینو سهام بندی میکنم 1,000 سهم، بعد تو بازار میفروشم در واقع خریدار سهام میشه شریک من به نحو مشاع در اعیان. حالا بعد میگن خب چه اشکالی داره؟ حالا وقت فقهی که بحث میشه اول اشکالش این میشه که این قراریه. خب شما اینجا نوشته که 10 سهم از سهام این کارخانه، خب سهام کارخانه چقدره و این سهامش چیه، ارزشش چقدره، هیچی نمیدونی. این چه بیعی است؟ این بیعی قراری است. این اولین اشکال. و مهمتر از این، اصلا سهام ارزش گذاریش بر اساس اعیان نیست، خود اون مجوز شرکت، خود اون چه بسا ارزشش ده ها برابر ارزش اون اعیان باشه. حالا به تعبیر آقا اون برندش، نقل کردن که 2 برادر بودن، شریک بودن، به ارث رسید بهشون یک شرکتی از همین لبنیاتی ها. یک برادر گفت که هر چه هست مال خودت، فقط این برند رو به قول آقا من برمیدارم میرم کنار. اون برادرم ساده بود، گفت باشه، اشکان های اسم جدیدی میذاریم روش، ولی خب دیگه این زمین و این کارخانه و این ماشینالات و همه اینا مال منه دیگه، اصلش هم همینه دیگه. اون آقا برند رو برد با یک شرکت دیگه ای که گمنام بود، گفت من برند معروفم، بیا باهات شریک میشم، برند منو بزن رو اون محصول خودت. با این برند معروف محصولات اون شرکت گمنام رواج پیدا کرد، چون همه میرن فروشگاه اون برند رو میبینن، مشتری میره از اون خرید میکنه. و اصلا اون برادر دیگر که فریب خورده بود عملا و شکست شد، فقط مون دو دستش یه مقدار زمین و یک آهن پاره. و سهام فقط اون زمین و اون آهن آلات نیست. بنده نمیخوام بحث فقهی بکنم که بیع سهام صحیح است یا صحیح نیست. مرحوم آقای تبریزی وقتی ملتفت شدن که سهام قضیهش فرم کنه با بیع سهم مشاع از اعیان، اشکال کردن در خرید و فروش سهام، بحث جدید باید باز بشه. ولذا اصلا سهام یک امر اعتباریه، اعتبار میکنن کل توانایی این شرکت، امتیازات این شرکت، اینا رو در نظر میگیرن، یه سهام بندی میکنن، به ثبت میرسونن، پذیره نویسی میکنن، سهامش رو عرضه میکنن به عموم برای خرید و فروش. این اصلا یه چیز جدیدیه، وجود اعتباری سهام، نه وجود عینی برای اون شرکت، زمینهای آن، کارخانه آن. اصلا خودش بحث جدیدی میشه. یا آقای رفته یک برندی رو تهیه کرده، قبل از این که افراد پولدار بیان مجوز نمایندگی یک شرکتی رو بگیرن به یک نام، بعد مجبور شدن بیان کلی به این پول بدن تا ازش اجازه بگیرن که بابا این امتیاز رو راضی باش ما ازش استفاده کنیم. میلیاردها تومان پول میگیره، بعد یه ثبت کرده این شرکت به این نام رو، با 1 ریال پولم در جیبش نیست، رفته حالا آشنا بوده، وارد بوده، کار حقوقی کرده بوده، رفته ثبت کرده در اداره ارشد بازرگانی. اونایی که سرمایه دار بودن از این نام میخواستن استفاده کنن، دیدن قبلا ثبت شده به نام کسی دیگری، اون رو پیداش کردن، کلی باید التماس کنن پول بهش بدن تا بتونن از امتیاز او استفاده کنن. یه چیز جدیدیه. خب به این میگن وجود اعتباری. حالا حکم شرعی چیه بمونه؟ من عرضم اینه که ادعایی که هست اینه که میگن ارزش اعتباری داره پول و این اسکناس سند اون ارزش اعتباریه، ولی زور روزی اصلا این اسکناس از بین میره، همش میشه کارت به کارت کردن دیگه. اون که این نیست که بگی من مالک این چیزی، مالک چی هستی؟ مالک این کامپیوتری که دور بندازی معلوم نیست کسی برداره، مالک چی هستی؟ یک امر اعتباری است. این رو تأمل بفرمایید انشاءالله بعد از تعطیلات ما هفتم فروردین انشاءالله بحث فقه داریم، اما چون دو جلسه در اون هفته بیشتر نیست و هفته بعدش هم سه جلسه است، کلش رو فقه صلات میگیم دیگه. بحث پول بمونه برای بعد از تعطیلات فروردین، ببینیم نتیجه این بحث پول دنیاست یا آخرت، انشاءالله اون موقع بیان کنیم. والحمدلله رب العالمین.
سند در معدوم مثل ملک معدوم، ملک معدوم سند معدوم، سند در چی؟ سند در چی؟ به امر ما، امر نیست.